با سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید آن هده از نیروهای امنیتی که اخیراً پوسته هایشان را در قندار به طالبان رها کرده بودند مجازات شدند و جرمنی امروز واکسین ضد ویروس کرونا را به پیمانه وسیع دریافت خواهد کرد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. انفجار ماین مغناطیسی در شهر کابل. قرار است آتش بس از موضوعات اصلی دور آینده گفتگوها بین دولت افغانستان و طالبان باشد و پاکستان اعلام کرد که سر از فردا بعد با 191 کشور به شمول افغانستان آنلاین ویزا می دهد. تفصیل خبرها. قماندانی امنی کابل از انفجار یک ماین مغناطیسی در ناحیه افتمین شهر خبر داده و گفته که در این رویداد 3 تن زخمی شدند. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل امروز به رسانه ها گفت این انفجار در ساحه نوبرجه چلستون با وقوع پیوسته که در آن یک موتر نو کرولا هدف قرار گرفته است. او زخمی شده ها این رویداد را افراد ملکی خوانده و گفته که به شفاخانه منتقل شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته. انفجار ماین های مغناطیسی اخیرا در افغانستان افزایش یافته و قربانی می گیرد. رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان می گوید آتش بس از موضوعات اصلی دور آینده گفتگو با طالبان است. معصوم استانکزی در اظهارات دیروز خود در مرکز مطالعات استراتژیک درباره موضوعات دیگر مذاکرات هم معلومات داد. او گفت سرنوشت جنگجویان خارجی، موضوع استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر، حضور جنگجویان خارجی در ولسوالی وردوج بدخشان، برگشت مهاجرین افغان به کشور، اعاده حقوق قربانیان جنگ و پیوستن طالبان به زندگی عادی هم در اجندا شامل می باشد. انتظار می رود گفتگوی هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان روز سه‌شنبه آینده در قطر از سر گرفته شود. شاروالی کابل می گوید شاروال داوود سلطانزوی کدام مکلفیت قانونی برای حاضر شدن در نشست ولسی جرگن ندارد. نهمت الله بارکزی رئیس نشرات و آگاهی عامه شاروالی شب گذشته به رسانه ها گفت
شاروال کابل بر اساس فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تقرر حاصل پیدا کردن، از دید قانونی هیچ مکلفیتی ندارن که در جلسات ولسی جرگه حضور پیدا بکنن، اما از دید اخلاقی در صورتی که اجندا شریک شود در بخش حضور پیدا کردن شاروال کابل در جلسات ولسی جرگه مشکلی وجود ندارد.
ولسی جرگه افغانستان بعد از این که شاروال سلطانزوی به نشست استجوابی حاضر نشد و ایرا به لوی سارنوالی معرفی کرد. پاکستان اعلام کرده که سر از فردا بعد با 191 کشور به شمول افغانستان آنلاین ویزا می دهد. شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان به نشست خبری دیروز در اسلام آباد گفت افغانها و چینایی ها شکایت داشتند که انگام اخذ ویزه پاکستان از آنها رشوه گرفته می شود.
سر از اول ماه جنوری به 191 کشور به شمول چین و افغانستان آنلاین ویزا داده می شود، به خاطر که چین و افغانستان هنگام دادن ویزا بسیار شکایت داشتند که در تمدید ویزا از آنها پول گرفته می شود و فساد اداری وجود دارد. آنلاین
ویزا دیا جائے گا. در افغانستان مراجعین انگام اخذ ویزا سفارت و کنسولگری های پاکستان از ازدحام شکایت دارند و اینکه مردم چندین روز به خاطر گرفتن ویزا منتظر میمانند. اکنون هم از منطقه و جهان، پارلمان بریتانیا توافق تجاری پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا را تصویب کرد. اعضای این پارلمان روز گذشته به این توافق 521 رای تایید و 73 رای مخالف دادند. با تصویب این توافق در پارلمان بریتانیا، 4 سال اختلاف و مذاکره در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پایان می رسد. بوریس جانسن، صدر اعظم بریتانیا، این اقدام را آغاز فصل جدید در مناسبات کشورش با اتحادیه اروپا خوانده. این توافق پس از 9 ماه مذاکرات با مقام‌های اتحادیه اروپا شکل گرفت تا بتواند یک رابطه تجاری و امنیتی جدید بین بریتانیا و بزرگترین شریک تجاری آن ایجاد کند. بریتانیا در 2016 میلادی پس از یک همه‌پرسی خروجش را از اتحادیه اروپا اعلام کرد. در این همه‌پرسی 52% از مردم برای خروج کشورشان از این اتحادیه رأی داده بودند. و گزارش ها می رسانند که قوای هوایی امریکا تیاره های به مفگن نو B-52 خود را برای سومین بار در ماهای اخیر بر فراز خلیج فارس به پرواز درآورد. این پرواز ها یک اقدام بازدارنده از عملات ایران بر اهداف امریکا و متحدین در منطقه پنداشته می شود. این تیاره ها ماموریت 30 ساعته پرواز خود از امریکا به شرق میانه را دیروز انجام دادند. جنرال کنت مکنزی، فرمانده قماندانی مرکزی اردوی امریکا، در اعلامیه خود گفت که واشنگتن به انتشار امکانات جنگی در منطقه زیر مسئولیت قماندانی مرکزی ادامه می دهد تا هر دشمن را باز دارد و آشکار سازد که امریکا برای جلوگیری از هر نوع حمله بر امریکایی ها و منافع این کشور آمادگی دارد. قوای هوایی امریکا در 45 روز گذشته 2 پرواز دیگر این نوع بر فراز منطقه داشته. پایان سرویس خبری. نو 6 دقیقه صبح با وقت کابل از صدای ما از رادیو آزادی میشنوید. آنچی را در ادامه به شما خواهیم داشت. شورای امنیت ملی افغانستان تایید میکند که نیروهای افغان اخیراً از برخی پوسته‌هایشان در کندار عقب نشینی کرده و آن را به طالبان رها کردند. سخنگوی این اداره میگوید
در این اواخر نیروهای امنیتی شماری از پوسته‌ها را رها کرده بودند. البته کسانی که غفلت کرده و بدون کدام دلیل موجه پوسته‌ها را رها کرده بودند مجازات و حبس شدند.
جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می‌کنیم. از کشت و پرورش ترکاری گلخانه‌ای در ولایت بامیان هم گزارش خواهیم داد.
فعلا او قسمت ها راندیم مونه سرخک، یعنی قسمت ها راندیم پالک، دیگه اونو قسمت کال هست گشنیز، یعنی هم هست کاهو، اونو هم هست پیاس.
در مسائل بین المللی میشنوید که انتظار می رود جرمنی امروز واکسین ضد ویروس کرونا را به پیمانه وسیع دریافت کند. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
شوی خینه شویست که بروس دستایش و پایایشم خینه میکنه و فقط از دامات یک نشانی میکنه که مراسم به هزارها سال میرسه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 11 جدی 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 31 دسامبر 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دهی برنامه شما را خوش آمدید میگم. گزارش ها آکیان که نیروهای امنیتی افغان در چند هفته اخیر حدود 200 پوسته را به جنگجویان گروه طالبان در چند ولسوالی کندهار رها کردند. شورای امنیت ملی افغانستان گفتند نیروهایی که غفلت کرده بودند مجازات شدند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید اردوی ملی از کدام موضع عقب نشینی نکرده. و گفته این وزارت پیشروی نیروها ادامه دارد و صدها جنگجوی مخالفین کشته شدند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
مقامات دولت افغانستان از عقب نشینی نیروهای دولتی از ده ها پوسته در چندین ولسوالی قندهار اظهارات متفاوت دارند. رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیتی ملی، در اظهارات شب گذشته خود به رادیو آزادی پذیرفت که نیروهای امنیتی از برخی پوسته ها عقب نشینی کرده بودند.
در این اواخر نیروهای امنیتی شماری از پوسته ها را رها کرده بودند. البته کسانی که غفلت کرده و بدون کدام دلیل موجه پوسته ها را رها کرده بودند، مجازات و حبس شدند. اما کسانی که در جنگ از خود شهامت نشان داده بودند، آنها از سوی ارگان های خود و همچنین از سوی رئیس جمهور مکافات شدند.
گزارش خبررسانی فرانسه گفت که نیروهای امنیتی افغان حدود 200 پوسته را در این اواخر به طالبان رها کردند. ولی حیات الله حیات به این خبرگزاری گفته که نیروهای افغان در ولسوالی های ژرای، میوند، ارغنداب و پنجوایی از 193 پوسته عقب نشینی کردند و قماندانان این نیروها به علت غفلت وظیفوی منفک یا به ادارات عدلی قضایی معرفی شدند. یک پلیس پنجوایی به نام جان محمد به خبرگزاری فرانسه گفته است که اکثر پوسته ها از سوی سربازان حتی بدون اینکه یک فیر هم کنند رها شدند. ولی فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که نیروهای اردوی ملی عقب نشینی نکردند بلکه پیشروی هم دارند.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولایت قندهار و خصوص در ولسوالی های ژرای، ارغنداب و میوند تلفات سنگین به دشمن وارد کردند. افراد خیلی کلیدی و مهمشان کشته شدند. صدها تن از جنگجویانشان حداقل در چند هفته اخیر در این ولسوالی ها از بین برده شدند. مواضع مستحکمشان توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تخریب گردید. ساعات گسترده از وجودشان پاکسازی شد.
جنگ و درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در قندهار از 3 ماه به این سو ادامه دارد.
سه‌شنبه آینده قرار است هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان گفتگوهای صلح را در دوحه قطر از سر بگیرند. شمار از مردم در ولایت فاریاب از طرف‌های گفتگو کننده صلح می‌خواهند تا هرچی زودتر به صلح دست یابند که آنان بتوانند به برخی آزادی‌های خیش برسند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
شهاب الدین رباب نواز محلی در ولسوالی قرغان در محافل عروسی رباب می نواخت، اما او می گوید که 2 سال قبل بعد از ورود طالبان به خریش از نواختن رباب دست کشید.
سازا پود ایش ساز ماز نبود، چرا که طالبان نمی ماند ساز کردنه. باز ما مردم پود در دشتار رفته ساز می کردیم. طالبا کس ببینه باز بسیار مردم اذیت میته، نمیمانه مردم ساعت تیری کردن ساعت صحبت کردن طالبا نمیمانه.
در دوران حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی موسیقی ممنوع بود، اما شهاب الدین میگوید اگر صلح بیاید حاضر نیست از موسیقی کردن دست بکشد. در رژیم طالبان نقاشی و رسامی چهره همچنان مجاز نبود. شاه محمد بستاله محصل هنرهای زیباست. او میگوید حدود 3 سال پیش به علت ناامنی از ولسوالی دولت آباد به شهر میمنه مرکز فاریاب پناه آورد. او با پنسلش خانه های قریه و نیز ساختمان مکتبش را به تصویر میکشد.
که به خانه اصلی خیش رفته نمیتوانم، در فراق آنجا که روزهای کودکیم را سپری کردم رسمش را به کاغذ میکشم. من آرزو دارم تا روزی صلح شود و به آنجا دوباره بروم.
مثل شاه محمد بسیاری ها انتظار چنین روزی را میکشند. بیش از 3 ماه قبل گفتگوهای صلح میان افغانان در دوحه پایتخت قطر کلید خورد، اما اکنون 2 طرف تا 5 جنوری وقفه اعلام کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. ریاست حفاظت از محیط زیست میزان آلودگی هوا در پایتخت افغانستان را نگران کننده می داند و می گوید که در فصل سرما این آلودگی افزایش یافته. ساخت و سازهای غیر معیاری و استفاده از زغال سنگ در بلند منزلهای رهایشی از علتهای عمده افزایش آلودگی هوای پایتخت شمرده می شوند. بر اساس آمارهای این اداره در جریان 3 ماه اخیر 5500 دوسیه مربوط به مکانهایی را که در آلودگی هوا نقش داشتند بررسی کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش از رادیو آزادی.
اداره حفاظت از محیط زیست میگوید در جریان 3 ماه اخیر 5500 دوسیه را که در آلودگی هوا نقش داشتند بررسی کرده، که از این میان 172 دوسیه به ارزش 720 میلیون افغانی جریمه شده و 166 بلند منزل نیز مسدود شدند. بر اساس اطلاعات این اداره، بلند منزلها، حمامها، فابریکای تولیدی، شهرکها، شفاخانه‌ها، رستوران‌ها، حوضای آب‌بازی و نانوایا بیشترین آلودگی را در این سرمای زمستان تولید می‌کنند. عزت‌الله صدیقی، معین مسلکی اداره حفاظت از محیط زیست می‌گوید بیشترین تراکم آلودگی هوا در غرب کابل است.
آلودگی هوا هنوز هم از محد استاندارد کرده، بالخصوص در یکنین دو ماه گذشته تا به حال را از حالت استاندارد بلندتر است. ذرات ملح و گازاتی که در آلودگی هوا هستند و پنج گازی را که ما در آلودگی هوا محاسبه میکنیم توسط دستگاه های خود، وضعیت از رو نشان میده که نسبت به حد استاندارد بلند است.
این اداره میگوید بر اساس تلاش‌های آنها تا کنون 135 بلند منزل و 10 شهرک سیستم تصفیه هوا نصب کردند، اما پیشتر معین این اداره گفته بود این بلند منزل‌ها با استفاده از تاریکی شب سیستم تصفیه کنشان را خاموش می‌کنند. این در حالی است که آلودگی هوا بیماری‌های تنفسی را میان باشندگان پایتخت افزایش داده است. هادی دریابی، باشنده کابل، میگوید با رسیدن فصل سرما نفس کشیدن در این شهر دشوار می شود.
آلودگی هوا قطعا که زیاد است، مخصوصا در فصل زمستان. از یک طرف دود است و از یک طرف چتلی، مثلا همین خود شهر. حکومت و دولت و نهادهای مسئول هیچ توجهی به این موارد نداره و مردم هم همیشه در اذیت بوده و هست و هر سال مثلا به خاطر نمی آلودگی هوا ما مردم های زیاد رو از دست میدیم.
با این حال این اداره میگوید میزان آلودگی هوا نسبت به سال گذشته به گونه نسبی کاهش یافته و علت این کاهش را افزایش بارندگی های امسال میدانند. عزت‌الله صدیقی، معین اداره حفاظت از محیط زیست، از پلان 5 ساله میگوید که از سوی کابینه تصویب شده که در این پلان بیشتر از 50 عامل آلودگی هوا تشخیص شده و تطبیق آن در طولانی مدت سبب کاهش چشمگیر آلودگی هوای پایتخت خواهد شد. کابل با بیش از 5 میلیون جمعیت یک از آلوده‌ترین شهرهای جهان است. هرچند نهادهای حکومتی هر سال از مبارزه جدی با آلودگی هوا خبر میدن، اما مردم باور دارن که تا کنون تغییرات محسوسی در میزان آلودگی هوا نیامده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. اکنون میشنوید که منار جام غور به تازگی به عنوان میراث‌های فرهنگی جهان اسلام ثبت شد. وزارت خارجه افغانستان گفته که از این اقدام کمیته میراث‌های فرهنگی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی جهان اسلام ستایش می‌کند. منار جام نخستین اثر باستانی افغانستان است که در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان اسلام درج میشه. منار جام در ولایت غور دومین برج خشتی جهان هم میباشد که مشمول میراث‌های فرهنگی سازمان یونسکو هم است. شرح بیشتر در این گزارش.
منار جام ولایت غور در مرکز افغانستان که ثبت میراث‌های فرهنگی جهان در سازمان علم فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو نیز است، در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان اسلام یا سازمان ICCQ ثبت شد. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه از این اقدام کمیته میراث‌های فرهنگی سازمان آموزش علمی و فرهنگی جهان اسلام ستایش کرده است. در خبرنامه این وزارت آمده که منار جام نخستین اثر باستانی افغانستان است که در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان اسلام درج می شود. در این خبرنامه گفته شده که ICCQ در 3 اجلاس خود پس از ارزیابی های فراوان 22 اثر فرهنگی از 6 کشور اسلامی به شمول منار جام را در فهرستش درج کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که تلاش ها به منظور ثبت منار جام در میراث های فرهنگی جهان اسلام در سال جاری آغاز شده بود و مدرک های مورد نیازیان از طریق وزارت خارجه به این سازمان فرستاده شده بود. صابر مومن، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه چند روز قبل بر ما خبر رسید که به آخرین جلسه که اونا گرفته بود 22 ابدای تاریخی از 6 کشور اسلامی کاندید بودن که در بین از او منار جام بود و قابل تایید گرفت و ثبت میراث‌های فرهنگی جهان اسلام شده.
با گفته آقای مومند، پس از این سازمان یا سیسکو هم مانند سازمان یونسکو در برابر این میراث فرهنگی افغانستان مکلفیت خواهد داشت و در راستای حفاظت و بازسازی آن سهم خواهد گرفت. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید کارهای ساخت دیوار حفاظتی منار جام غور چند ماه پیش به پایان رسیده، اما استحکامات آن انجام نشده و خطر تخریب هنوز این منار را تهدید میکند. با گفته او کارهای مقدماتی برای تحکیمات این منار آغاز شده و پس از تایید از سوی یونسکو که بودجه اش را نیز این سازمان میپردازد، کار تحکیمات آن نیز آغاز خواهد شد. منار جام در سده 12 میلادی در دوره غوریان ساخته شده و 65 متر ارتفاع دارد و در سال 2002 مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو این منار را در فهرست میراث فرهنگی جهان ثبت کرد. این بنا بعد از قطب منار در دهلی نو هند بلندترین منار خشتی جهان است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از مصطفی صدیقی میشنوید.
روزنامه واشنگتن پست نگاه اندوخته به زندگی مردم در مناطق تحت کنترل طالبان. نویسنده گفته که بزرگان در یکی از ولسوالی ها از طالبان خواستند که بگذارند دختران در مکتب درس بخوانند. در ادامه آمده که در برخی از ولایات دیگر به کلینیک های برخوردار از حمایت بین المللی اجازه فعالیت داده می شود. اما نویسنده گفته که در آن مناطق مجازات شدید به طور گسترده وجود دارد که اغلب در محضر عام صورت می گیرد. در ادامه به این پرداخته شده که طالبان چقدر تغییر کردند. در مطلب می خوانیم که از مصاحبه با 19 غیر نظامی در مناطق تحت کنترل طالبان برمی آید که این گروه شاید یک اندازه تغییر پذیر شده باشد، مثلا انعطاف پذیری در مورد اندازه ریش. اما در مطلب آمده که این گروه از موقف سخت گیرانه خود کوتا نیامده و به نظر می آید که در مورد پذیرش قوانین افغانستان آماده هیچ نوع سازش نیست. در مطلب واشنگتن پست می خوانیم که در مناطق تحت کنترل طالبان لت و کوب مردم و نیز مجازات اعدام به طور علنی معمول است. اما این نکته هم بیان شده که دسترسی به خدمات صحی اندک گسترش یافته از برکت اداره های مددرسان بین المللی که طالبان با آنها اجازه فعالیت دادند. وبسایت امرجنگ کرکت مطلب را در مورد ساختن یک ورزشگاه کرکت در کابل نشر کرده. در مطلب آمده که برخی از مردم از این خبر خرسندند، زیرا کرکت بورد این کشور اعلام کرده که زمین را در کابل به دست آورده و کار ساختمانی این ورزشگاه کرکت در آن آغاز شده. این ورزشگاه در منطقه آلوخیل کابل ساخته خواهد شد. کرکت بورد افغانستان در حال حاضر 4 ورزشگاه دیگر در کابل، جلال آباد، قندهار و خوست دارد. بحث ساختن ورزشگاه جدید در کابل در حال به میان می آید که راشد خان، ستاره شناخته شده کرکت افغانستان، روز دوشنبه از سوی شورای بین المللی کرکت بازیکن برتر یک دهه اعلام شد و بیشترین وکت را در بازی های 20 اوره کرکت به دست آورده.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. 9:23 دقیقه حساب به وقت کابل است و تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت و همچنان برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
انتظار می رود جرمنی امروز واکسین ضد ویروس کرونا را به پیمانه وسیع دریافت کند، اما این کشور تلاش دارد که واکسین ساخت آکسفورد را هم هرچی زودتر تایید بتواند تا از آن استفاده صورت بگیرد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
مقامات جرمنی روز چهارشنبه از اتحادیه اروپا خواستار شدند که واکسن دومی کووید 19 را هرچه زودتر برای اروپا تایید کند. چند ساعت قبل از این درخواست، لندن استفاده واکسن ساخت استرازنکا را برای استفاده عموم در بریتانیا اجازه داد. ینز سپن، وزیر صحت عامه جرمنی، خواستار آزمایش مکمل و سری واکسن جدید استرازنکا شده، گفت که این واکسن کلید خارج شدن از این وبا است. او افزود یک واکسن رقیب ساخت شرکت آمریکایی مدرنا امکان دارد در اوایل جنوری تایید شود. او گفت که جرمنی 1.3 میلیون دوز واکسن ساخت فایزر بیونتک را که تطبیق آن در چندین کشور غربی آغاز شده امروز به دست خواهد آورد. امیدواری برای واکسن در حال افزایش می‌یابد که چندین شهر از جمله نیویورک، ریودی جانیرو و سیدنی تصمیم گرفتند که برای جلوگیری از انتشار ویروس مراسم آغاز سال جدید را به شکل محدود تجلیل کنند. حکومت بریتانیا روز چهارشنبه اعلان کرد که اداره کنترل کیفیت دوا و تجهیزات طبی استفاده از واکسن آسترازنکا را که توسط سانزدانان پانتون آکسفورد ساخته شده اجازه داد. این دومین واکسن است که استفاده از آن در بریتانیا اجازه داده می شود. بریتانیا 100 میلیون دوز واکسن آسترازنکا را فرمایش داده که برای واکسن کردن 50 میلیون نفر کافی است. در حالی که کمپاین واکسن در دیگر کشورهای اروپایی و ایالات متحده با گام‌های نسبتاً کنده برای انداخته شده، اسرائیل اعلان کرد که در 9 روز 5% نفوس این کشور، یعنی 500 هزار نفر را واکسن کرده است. وزارت صحت عامه اسرائیل گفت که 20% افراد دارای سن بیش از 70 سال اولین 2 دوز واکسن را دریافت کردند. در این حال یک نوع جدید ویروس کرونا که نسبتاً سریع‌تر سرایت می‌کند و اولین بار در بریتانیا شناسایی شد، در ایالات متحده آمریکا، هند و آمریکای لاتین تشخیص شده و همه علائم نشان می‌دهد که انتشار آن جهانی است. جهش ویروس طبیعی است و سائنسدانان باور نمی‌کنند که این نوع جدید ویروس کشنده‌تر و ابتلای جدیدتری داشته باشد و همچنین انتظار نمی‌رود که در برابر واکسن‌هایی که نو ساخته شده مقاومت کند. ولی ساینسدانان برتانوی گفتند که نوع جدید ویروس قابلیت انتقال بیشتر دارد.
در گزارش در مورد نوع جهش یافته ویروس کرونا شنیدید. مقام‌های بریتانیا برای نخستین بار از آن خبر دادند. دانشمندان در موردش چی می‌دانند؟ ژکفر احمدی جزئیات دارد.
آیا نوع جدید ویروس کرونا نسبت به دیگر ویروس زودتر سرایت می‌کند؟ به نظر می‌رسد که بله، چنین است. پژوهشگران در بریتانیا دریافتند که این ویروس در بخشای از جنوب بریتانیا به سرعت در حال گسترش است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از نیل فرگوسن، متخصص اپیدمیولوژی در کالج امپریال لندن، گزارش داده که شدت سرایت نوع جهش یافته ویروس کرونا در مقایسه با انواع دیگر آن در بریتانیا بین 50-70% بیشتر است. کودکان به طور معمول نسبت به بزرگ سالان کمتر به ویروس مبتلا می شوند یا ویروس را منتقل می کنند. اما به باور ویندی بارکلی، ویرولوژست در کالج امپریال لندن، میزان سرایت نوع جدید ویروس کرونا به بزرگ سالان و کودکان یکسان است. روزنامه به نقل از دکتر موگ سیویک، متخصص بیماری های عفونی، می گوید رعایت فاصله جسمی، پوشیدن ماسک، شستن دست ها با صابون یا مایع ضد عفونی برای جلوگیری از مبتلا شدن به آن مؤثر است. سوال دیگر این که آیا نوع جهش یافته ویروس کرونا سبب بیماری شدیدتر می شود؟ نیویورک تایمز در پاسخ می نویسد شواهد محکمی وجود ندارد که ویروس فرد مبتلا را دچار بیماری سخت بسازد، اما دلایل است که بر اساس آن احتمال چنین چیزی را باید جدی گرفت. آیا نوع جهش یافته ویروس کرونا مؤثریت واکسن‌های ویروس کرونا را زیر سوال خواهد برد؟ بسیاری از متخصصان شک دارند که نوع جهش یافته ویروس بر واکسن‌ها تأثیر بزرگ داشته باشد، هرچند هنوز ممکن نیست هر گونه تأثیرگذاری آن را رد کرد. اداره غذا و ادویه ایالات متحده جواز تزریق 2 واکسن را صادر کرده، یک واکسن از شرکت مدرنا و دیگرش از شرکت‌های فایزر و بیو انتیک. با اساس گزارش ها هر 2 واکسن در برابر ویروس کرونا معافیت ایجاد می کنند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، به خاطر جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا کدام تدابیر را روی دست گرفتید؟ به 07-84-620 و 07-27-43-61 تماس بگیرین. تلفن های پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم. نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قمندانی امنی کابل از انفجار یک ماین مغناطیسی در نای افتم این شهر خبر داده و گفته که در این رویداد 3 تن زخمی شدند. این انفجار در ساحه نوبرجه 40 تن به وقوع پیوسته که در آن یک موتر نو کرولا هدف قرار گرفته است. رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید آتش بس از موضوعات اصلی دور آینده گفتگو با طالبان است. پاکستان اعلام کرده که سر از فردا بعد با 191 کشور به شمول افغانستان آنلاین ویزا می دهد. گزارش ها می رسانند که قوای هوایی امریکا تیاره های بمفگن نو B-52 خود را برای 3 بار در ماهای اخیر بر فراز خلیج فارس به پرواز درآورد و واشنگتن مقام محکمه عالی ونزوئلا را تحریم کرد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر خواهند شد. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که کشت و پرورش ترکوری گلخانه‌ای در ولایت بامیان برای بلند بردن درآمد خانواده ها در این ولایت افزایش یافته. چند سال پیش مردم بامیان علاقه چندان به کشت ترکوری گلخانه‌ای نداشتند و سبزیجات وابسته از ولایت های دیگر می آمد. اکنون در مرکز و ولسوالی های بامیان چندین گلخانه بزرگ ایجاد شده و بخش عمده سبزیجات مردم از آن تامین می شود. در این گزارش بیشتر می شنوید.
همین کاهو هم انشالله آکر رسیده، پیاز هم تقریبا آکر رسیده.
میرچمن 54 ساله با دو کتکش مشغول کندن گیاهان هرزه از لابلای ترکاری هایند که در داخل این گلخانه بزرگ در دره فولادی مرکز شهر بامیان کاشته. میرچمن سرپرستی خانواده 3 نفری را به عهده دارد. او میگوید تا 2 سال پیش تنها زمین هایش 1 فصل محصول میبرداشت و باید اندکی که داشت تامین مخارج خانواده برایش بسیار دشوار بود. اما روی آوردن به کاشت ترکاری و ساخت این گلخانه تجارتی در نمای دیگری به زندگی او بخشیده.
دمی زمستان سرد خودت میدونی که همین زمستان خیلی سرد آمده نه؟ برف هم است. خوب الحمدلله ما راضی هستم. تقریبا 3-4 هزاری از همین قسمت هایی که خلاص شده گرفتیم. دیگه بقیهش هم مانده و نوعش هم دوباره راندیم. فعلا او قسمت ها راندیم مونی سرخک، یعنی قسمت ها راندیم پالک دیگه. اونو قسمت که هسته گشنیش، یعنی هم هسته کاهو، اونو هم هسته پیاز. اما اتا یعنی بچه های خوردم هم اینجا مصروف است کار میکنه. وقتی خشاوش خشاوه میکنه، وقتی که میرسه اینا میکنه دستبندی میکنه. خو یک بچه هم که تقریبا 16 خورد تمام کرده هرات خوانده بود، 3 سال که بیکاره. خوب مصروف اینمزیه دیگه. خانوم هم که 2 خانوم هسته مصروف اینمزیه. تقریبا خشاوه از این را خانوم ها پیش میبره، دیگه کارایش مثل آبداری و کود و پاروی گپای حیوانیش را بچه میکنه.
گلخانه با سقف شیشه‌ای در سرمای زمستان که همه دشت و کوی بامیان سفید پوشیده، با محبوس کردن انرژی آفتاب به گیاهان تراوت و تازگی داده و فضای سبز و دلپذیر را در میان این 4 دیوالی ایجاد کرده است. به گفته میرچمن، او از این گلخانه در سال 4 فصل ترکاری برداشت میکند، در حالی که به دلیل سردی هوای بامیان تمام محصولات زراعتی فصلی است و دهقانان در فصل زمستان همه بیکار اند. افزایش میزان ترکاری گلخانه‌ای در بامیان نه تنها منبع درآمدی برای برخی خانواده‌ها مثل میرچمن شده، بلکه دسترسی سبزی فروشان شهر بامیان را نیز به سبزیجات آسان کرده است. امیر حسین از 11 سال به این طرف در شهر بامیان سبزی فروشی میکند. میگوید اخیراً با ساخت گلخانه های تجارتی در بامیان کار و رونق بیشتر پیدا کرده.
ما از کابل از پیش میوردیم، مال خود از بامیان بیرون ترکاری. از دو سال از ترکاری، باز این سال باز زیادتر شد از بامیان ترکاری. ترکاریش خوبه یکی، با کیفیت هم از داده، مرزدان هم تمام شد، باز خوبه بیتر. مشکلات هم یخ میزدن دیگه، باز این سال خوبه. برای پرسان میکنه از خود بامیان فروشتر فروش زیادتره کم زده.
در همین حال کارشناسان امور زراعتی در بامیان میگویند ترویج این کار در کنار رشد محصولات زراعتی باعث بلند بردن میزان اقتصاد خانواده ها می شود. سید ضیا هاشمی کارشناس امور زراعتی و استاد پوهنتون بامیان است. میگوید بامیان به دلیل داشتن آب و هوای